بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در دو سال گذشته در همین مجلس از کتاب بسیار پرارزش علل و شرایط نوشته محدث کم نظیر شیعه مرحوم شیخ صدوق صفحه نهم روایت بسیار مهمی رو از وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام نقل کردم. توضیح و تفسیر این روایت به پایان نرسید. یادداشت‌های دو سال قبل رو که دیروز و امروز مراجعه می کردم می دیدم از این دریا هنوز قطره ای نچشیدیم. یک روزی بنابر روایات دو فرقه، دو جمعیت، امین وحی جبرئیل شدید القوا فرشته‌ای که وحی الهی رو بر همه انبیاء خدا نازل کرد. فرشته‌ای که افق ظهور علم حق بوده، علمی که باید به انبیاء الهی میرسانده، فرشته با عظمتی که گاهی اعلم انسانها، ازهد انسانها، اعبد انسانها، اتقای انسانها، وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام به طور جدی، نه تعارف، به او می فرمودن اذنی، منو موعظه کن، منو نصیحت کن. و امین وحی هم درخواست پیغمبر اسلام رو قبول میکرد. این شخصیت عالی ملکوتی و این فرشته‌ای که از فرشتگان مقرب پروردگار عالم، و تنها فرشته‌ای که این مأموریت گرفتن وحی و رساندن وحی و خدا به او عنایت کرده و فرشته‌ای که به خاطر او در قرآن مجید اکثر مسیحیان و یهودیان رو خدا کافر اعلام کرده. علتش هم اینه که یهود و مسیحیت در زمان پیغمبر به شدت با جبرئیل دشمن بودن که چرا با بودن موسی و مسیح وحی و برای پیغمبر رو برده و از جانب خدا اعلام کرده که او رسول پروردگاره و خداوند متعال این دشمنی رو سبب کفر دانسته. من کان عدوان لجبرئیل، هر کسی که دشمن این فرشته عرشی الهی ملکوتیه کافره. مقامات دیگری هم داره این فرشته که در قرآن در روایات بیان شده. این فرشته یعنی این تمام عظمت، این تمام جلالت، این تمام امانت، این تمام علم جهوار جنبان حضرت ابی عبدالله الحسین بوده. و گاهی هم که صدیقه کبرا به خاطر خستگی کار خانه خواب بود و ابی عبدالله در سن شیرخوارگی گریه میکرد، چون رسول خدا نسبت به گریه او بسیار حساس بود، نازل می شد و بچه رو در خانواده وحی ساکت می کرد که نه زهرا بیدار بشه و نه صدای او که خانه زهرا دیوار به دیوار پیغمبر بود به گوش پیغمبر برسه. سفارش شدید کرده بود زمانی که این کودک به صورت 14 پا را افتاده بود، هنوز پا قدرت نگرفته بود که روی پا راه بره، سینه خیز میرفت یا با دست و پا میرفت. گاهی به همین شکل به دنبال پیغمبر اتاق به اتاق زنان رو میرفت تا خودشو به کانون علم و کانون وحی و کانون نبوت و کانون امامت و کانون عبادت برسونه. هر بوی خوشی رو که این بچه استشمام میکرد در وجود پیغمبر بود. بچه بود، سینه خیز می‌رفت، ولی حس می‌کرد که بوی خدا کجاست، بوی بهش کجاست، بوی پاکی‌ها کجاست، بوی درستی ها، کرامت ها، فضائل، ارزش ها کجاست. چه درس عظیمی به امت داده که برای رساندن خودتون به این کانون جا داره که سینه خیزم بریم، 14 پام بریم. و وقتی سر پا شدید و روی پا تونستید حرکت کنید، عجله داشته باشید که خودتونو به این کانون ارزش‌ها و کمالات برسانید. قهرمان دیگری رو برای الگوگیری مثل بت‌تراشان برای خود نتراشید. اشخاص دیگر رو برای سرمشق گرفتن از اونها مانند بت‌سازان نسازید. اگه بنا باشه به انتخاب سینه خیز بریم، 14 پا بریم، با قامت راست بریم که خود رو به این کانون توحید و عظمت و شخصیت و جمال و کمال برسانید و او رو در حد ظرفیت خودتون با همه کمالاتش به صورت یک وجود نوری در وجود خودتون تجلی بدین، که همین کار رو این کودک کرد. هیچی هم در این زمینه نذاشت کم باشه، ناقص باشه. هنو پیغمبر زنده بود و سید و شهدا هم 5-6 ساله بود، 70 سالش نبود، 60 سالش نبود که پیغمبر نگاش میکرد میگفت حسینون منی و انا من حسین. ترجمه این روایت اینه: من کیم؟ لیلیو. لیلی کیست؟ من کیم؟ لیلیو. لیلی کیست؟ من. هر دو یک روحیم اندر دو بدن. ما دو تا بدن متمایز از هم داریم، دو تا قالب متمایز از هم داریم که این قالبامون فقط تفاوت زمانی با هم دیگه دارن. قالب وجود من 50 سال پیش در رحم آمنه ساخته شد. قالب وجود این بچه 3-4 سال پیش در پاکترین با ارزشترین رحم در این عالم، باطن صدیقه کبرا ساخته شد. همین تمایز قالبیمونم زمانی عنصری نیستش. این درس و این بچه از زمانی که سینخیز را افتاد به امت داد که این مسیر ارزش اینو داره که سینه خیز را بیفتین تا به کانون همه کمالات برسید. چرا که محاسبه پرونده های امت در قیامت بر اساس دوری و نزدیکی به پیغمبر عظیم الشأن اسلام. این آیه رو شما در سوره یاسین زیاد خوندید، منم زیاد خوندم. یا حسرتن علی العباد، این کلام پروردگاره، نقل گفتار کسی نیست. قرآن گاهی گفتار دیگران رو نقل میکنه. گفتار انبیا رو، گفتار اولیا رو، گفتار دشمنان رو، گفتار دوستان رو، گفتار ابرار رو. ولی گاهی آیه 100% گفتار خود پروردگار، یا حسرتن علل عباد. قیامت برگرد خدا بگه ای اندوه، ای تأسف، ای حسرت، ای پشیمانی، ای اختلال روانی بر مردم باد، که ما یعطیه من رسول الا کانو بهی یستهزئون، که پیغمبران من رو و پیغمبر من رو که نهایتا اینا رو فرستادم، هشدر بهشت و مجانی به روی مردم باز بکنن، هفدر دوزخ رو مجانی به روی مردم ببندن، مورد تمسخر و استهزا و تحقیر و خندیدن به اونها و این که پیغمبر و فرهنگش مال 15 قرن قبل به درد امروز نمیخوره و شکست شخصیت قرار دادم و از قول مردمم در همین سوره یاسین باز درباره انبیای مطلبی رو نقل میکنه. ازا نفخ فی الصور فازا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون. وقتی در سور دمیده بشه در جا بی معطل، زمان نمیبره، تمام انسان ها از زمان آدم تا آخرین نفری که مرده از قبر بیرون میاد. جدس یعنی قبر، اجداس جمع یعنی قبرها. ازا نفخ فی الصور فازا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون، به سرعت همه در پیشگاه خدا حاضر میشن، به سرعت. اینم جواب فلاسفه شکست خورده در علم که میگن معاد، معاد روحانیه. قبر که جای حیات روح نیستش، روح تو این چاله چی کار داره؟ چاله مربوط به بدنه، بدن در این چاله متلاشی میشه و میپوسه. حیات روح. فاذا هم من الاجناس الی ربهم ینسلون، بدنی که در قبر خاک شده در جا به همون حالت روزگار دنیاش بر میگرده و روح در بدن هر بدنی که بوده وارد میشه، جای دیگه نمیره. ارواح عارف به ابدانن، اشتباه نمیره. شما میبینید 1000 تا کندو رو میذارن پای کوه، 100,000 تا زنبور میزنن بیرون، تا 14 فرسخ راه هم زنبورا میرن پخش میشن. پشت تپه‌ها، پشت کوهای دیگه، پشت بلندی‌ها، رو درخت‌ها، رو گل‌ها. اما غروب که میشه این 100,000 زنبور که برمیگردن هر کدوم میرن در کندوی خود، گم نمی‌کنن، جا به جا نمیشه. وقتی چنین شعوری رو به چنین حیوانی داده، این شعور رو به روح نداده که میلیاردها روح در جا بدنها که میخواد دبرها دراد بفهمن بدن خودشون کدوم. وقتی همه به سرعت وارد محشر میشن، الی ربهم یعنی پیشگاه پروردگار، قالو از اون اول تا اون آخر، الا افراد بسیار کم، قالو یا ویلنا، خودشون تو سر خودشون میزنن وای بر ما. یه نفر نمیگه وای بر شیطان، وای بر بابام، وای بر مادرم، وای بر استادم که منو گمراه کرد. و میتونستی گمراهی رو قبول نکن، مگه گمراهی اجباریه؟ مگه هدایت اجباریه؟ پروردگار عالم نه گمراهی اجباری داره نه هدایت اجباری. در هدایتش میگه لا اکراه فی الدین، من دست و پای کسی رو نمیگیرم به زور وارد دین کنم و به زور وارد عملش بکنم. قد تبین الرشد من الغی، من یه نسخه دادم قرآن که چی برات خوبه چی برات بد. پیش من خوبی ها رو به اجبار تو حلق مردم نمی ریزم، بدی ها رو هم به اجبار تو حلقشون نمی ریزم. معنی لا اکراه فی الدین که مربوط به خداست. بعضی از جوان ها بنده به خودشون کردن این آیه رو. وقتی میگی نماز بخون مایه نظم و سعادت، مایه آرامشه، رابطه نامشروع نداشته باش، الان در دنیا ثابت شده این بیماری کثیف خطرناک ایدز که دارو هم نداره میکشه، یه بخش عمدش مال روابط نامشروع، در جا بهت میگه لا اکراه فی الدین، دین زوری نی، دلم میخواد. اصلا این لا اکراه فی الدین ارتباط به تو نداره که علمش بکن، لا اکراه فی الدین مال خود پروردگاره. خورشید مجبور به این کاره، ماه مجبور به این کاره، درختان مجبور به رشدن، دست خودشون نیست. ولی گناه و هدایت از جانب خدا اجباری نیست، دست خود مردم. چقدر این آیات قرآن دقیقه. یا ویلنا، یک نفر نمیگه وای بر شیطان، لعنت به تو، به گمراه کنندش هم نمیگه، میگه وای بر من، وای بر ما، یا ویلنا. نمیگه من بعثنو. کی به این سرعت زنده ما رو از قبر بیرون بود؟ حازا این بیرون آمدن از قبر و ورود به محشر و رفتن به دادگاه ها و محکوم شدن و حاکم شدن، بهش رفتن و جهنم رفتن، ما وعد الرحمن وعده خدا بود که متحقق شد و صدق المرسلون. یک پیغمبر به ما دروغ نگفت، ما به انبیا گفتیم دروغ میگه. پیغمبر هم نسبت به ابی عبدالله به شدت حساس. ام سلمه میگه وقتی جبرئیل خبر شهادت ابی عبدالله رو داد که ام سلمه به نظرم 24 روایت با سندهای مختلف با 24 سند نقل میکنن این قطع رو. بیشتر این روایات رو هم اهل سنت نقل کردن. وقتی جبرئیل خبر شهادت این کودک رو که سینه خیز تازه را افتاده بود به پیغمبر داد، میگه پیغمبر گریه بلند همراه با نفس نفس زدن داشت. و یه کاری بکنیم که پیغمبر نسبت به ما حساس باشه، بخواد ما رو. مردم، دخترها، خانوم‌ها از اونایی نشن که پیغمبر اعلام کرده مردان و زنانی به عنوان امت من در آخر الزمان خواهند آمد که من از اونها بیزارم و اونها هم از من بیزارن، چون امت من نیستن من دغدغه نسبت به اونها ندارم. اینا یا با یهودی ها محشور میشن قیامت یا با مسیحی ها. من دیگه نگران اونا نیستم، رفتم هم اخلاق یهود و نصارا شد. بیهجابی که مال خاندان پیغمبر نیست، بدهجابی که مال خاندان پیغمبر نیست. ربا و عرق و ورق و این عروسی های مخلوط که مال خاندان پیغمبر نیست. عروس و نیمه اوریان تو تمام شهر گردوندن که همه بیدار شباب ببینن بدن نیمه اوریان عروس رو که مال پیغمبر و خانوادش نیست. دغدغه نسبت به اونا نداره. اونا نمیگن ما مسیحی و یهودی شدیم، ولی عملا مسیحی و یهودی هم. که بعضی اینا رو پیغمبر میفرمد. یه وقتی دیدم مرحوم آیت الله العظمای بروجردی هم این روایت رو نقل کردن در یه کتابی که حاصل عمر ایشونه. یه بار 20 جلدش چاپ شد، خوبم نبود چاپش، اما الان قوم دارن در حدود 40 جلد چاپش میکنن، از بهترین کتابای 1500 ساله شیعه است. ایشون این روایت رو دارن در اون کتابشون. که اینجور آدم ها وقت مرگشون ملک الموت بهشون میگه من جانتون رو میخوام بگیرم، طایفه ای که باید روحتون رو در اونها قرار بدم خودتون میتونید انتخاب بکنید، موت یهودیان او نصرانی، یا ارواح خبیثه یهود و ارواح خبیثه مسیحیان کافر هم آهنگ با روح شماست. حالا هر گروهی که دلتون میخواد جونتون رو بذارن تو اون گروه، یا تو یهودی ها یا تو مسیحی ها. اما نسبت به اونی که هم عقیده پیغمبره، هم عمل پیغمبره، هم اخلاق پیغمبره، پیغمبر دغدغه داره، نگرانی داره. جبرئیل در خانه وحی، در خانه‌ای که معدن علم بود، در خانه‌ای که معدن همه کمالات بود، در خانه‌ای که زر و زیور مادی نداشت، دیوارا نقاشی اونچنانی و تابلوهای اونچنانی و مبلای اونچنانی و اینا به خاطر نگاه درستشون تمام زینت خانه زندگی رو داده بودن به آخرت، چون خودشون رو اینجا مسافر میدونستن، یعنی یقین به مسافر بودن خودشون داشت. تو چنین خانه گهوار جنبان حسین و به جای لای لای گفتن کنار گهواره، مشاعر بچه رو در دو سه ماهگی و ایام شیرخوارگی با محلی ارتباط میده که ارض و هست سماوات و ولعرض سار او الى مغفرت من رب بکن و جنت ارض و هست سماوات و ولعرض، و چون بچه داره شیر میخوره، این شیر بالاخره بعد دو سال قطع میشه. کنار گهواره مشاعر بچه رو از طریق گوش و صدای خودش با شیری ارتباط میده که قطع شدنی نیست. ان فی الجنت نهرا من لبن نه من عسل، چون الان عسل به درد بچه نمیخوره. این چشمه عیناً یشرب و بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، چشمه که الان به درد این بچه نمیخوره. بچه الان ارتباطش با کل روزی خدا از طریق شیر. ان فی الجنت نهرا من لبن لعلی و حسین و حسن. اما آیا جبرئیل میدونست که این گهواره‌ای که بچه دو سه ماه توشه داره میگردونه، یه روزی بچه این گهواره گهواره جنبان هستی و جهان و امت و علم و معرفت و شهامت و شهادت و مردانگی و مبارزه با ستم و ستمکار میشه. اینو میدونست؟ ما نمیدونیم که میدونست یا نمیدونست. با همین یه روایتش گهواره همه عقلها رو به جنبش در میاره. اگر طفل عقل بند گهوارش رو بدن دست ابی عبدالله، اگه این محیط بذاره، اگه این فساد بذاره، اگه غفلت پدر مادرها بذاره، اگه غفلت معلمها و بالاترها بذاره، اگر غفلت کارگردانان بگذاره، اگر ماهواره ها بذارن که بند عقل رو در گهواره بدن بدن دست ابی عبدالله، ما فقط تو این جلسات میتونیم این کارو بکنیم، جایی دیگه نه، جایی دست ما نیست. اون چه که در اختیار روحانیون آزاد و واجد شرایطه که دنبال پست و صندلی و پول و پله و ریاست نیستن، فقط همین مجالسیه که به نام خدا ابی عبدالله. ما بند گهواره چند تا عقل مگه میتونیم بدیم دست ابی عبدالله که این گهواره رو بجنبونه و به عقل آرامش بده، از وسوسه، از استراب، از خناسی نجات بده و بعد تبدیل به عقل پخته بشه و این عقل پخته صاحبش رو در دایره عبادت الله بیاره و او رو به طرف بهشت راهنمایی کنه. روایت در اصول کافی جلد اول: العقل ما عبد به رحمان، سبب بند شدن واقعی عقل. اما کدوم عقل؟ اروپایی هم اگه عقل ندارن، آمریکایی هم اگه عقل ندارن، من مردم ایران عقل ندارن، ولی از این 7 میلیارد جمعیت بالای 6 میلیارد و 900 میلیون جاهلانه زندگی میکنن، با بیعقلی دارن زندگی میکنن. چرا عقل دارن ولی عقل غیر رشید؟ یعنی بدن 90 کیلو شده، عمر 60 سال، عقل هنوز اندازه همون وقتیه که هم مادر به دنیا اومدن. عقل کوچولو کارگردانی نداره. اون عقلی آدم و عبدالله قرار میده، اون عقلی درهای بهشت رو به روی آدم باز میکنه که گهواره جنبانش حضرت ابی عبدالله الحسین باشه. من روایت و متنش رو بخونم، حرف امروزم تمام. ما خلق العباد، چقدر این روایت پر قیمته. فکر نکنم با 100 تا 200 سخنرانی بشه پرونده این روایت رو خوند. آخه این روایت خورشیدیه که از افق وجود ابی عبدالله الحسین طلوع کرده، به گستردگی عالم نور این روایت ما خلق العباد الا لیعرفوه و اذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا عن عبادته استغنوا عن عبادته من عبادت من سواه. قال رجلون یا ابن رسول الله به ابی انت و امی فما معرفت الله، راه شناخت خدا چیه؟ قال علیه السلام معرفت اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته. این متن چه خبره؟ بی خانمانی از سر کویت کجا روم؟ دولت در این درم از این در کجا روم؟ محروم هر قبیله بوم، مطرود هر دیار، بی دولتی کزین در دولت سرا رود. چشم و چراغ ماست شب افروز آرزت، آن روز ظلمت است که از چشم ما رود. جامی که غیر ذوق تو بخشد مباح نیست، گامی که غیر راه تو پوید خطا رود. از سلطنت چه کم شود آن پادشاه را که از مرحمت به پرسش حال گدا رود. یا ابا عبدالله، کسی که با تو آشنا نیست، کسی که دل به تو نداده، کسی که عاشق تو نیست، کسی که به تو اقتدا نمی‌کنه، چه بهره‌ای از زندگی داره؟ چه لذتی از زندگی داره؟ آخرت چی داره و با چه سرمایه‌ای میخواد نجات پیدا کنه؟ آخرتی که امام معصوم میگه نورش مربوط به نور وجود توست. اومدن بنی اسد برای دفن بدنها ولی متوقف شدن، نمیدونن این بدن از کیه، تمام بدنها بی سر قطعه قطعه روی خاک بیابان، میخوان با شناخت بدنها بدنها رو دفن کنن که رو قبرا علامت بذارن که این قبر قبر حبیبه، این قبر قبر مسلم ابن اوس جاست، این قبر قبر علی اکبر، این قبر قبر قمر بنی هاشمه. نمیدونن چی کار کنن که دیدن یه شتر سواری آرام داره میاد، فکر کردن مأمور حکومت، اومدن فرار کنن. صدا زد بمانی، تک تک این بدنها رو من میشناسم، همه رو دفن کرد. فلسفه این که بدن ابی عبدالله رو آخر همه دفن کرد نمیدونم، خودش قبر کند، قبر که آماده شد رو کرد به بنی اسد، تو خیمه های نیم سوخته ما برین یه پاره حسیر بیارین. نمیخواست کفن کنه شهید که کفن نداره، غسل نداره، چرا گفت حسیر بیاری؟ دیدین بدن رو نمیتونه از جا بلند کنه، هر طرف بدن رو بگیره ممکنه یه طرف دیگه پاره بشه، قطع بشه، رو زمین بمانه. میتونست به بنی اسد بگه یکیتون عباتون رو بدین، اما نه، کاری که دارن انجام میده باید از مال حلال 100% خالص باشه. حسیر رو آوردن، آروم آروم حسیر رو داد زیر بدن، وارد قبر شو، بدن رو سرازیر میان قبر کرد، خوابون روی خاک روبه قبله. حالا باید زیر صورت میت خاک بریزه، اما میبینه بابا بدن بی سره، بابا بدنش بی سره. چی کار کرد که این حکم فقهی رو عمل کنه؟ با دست مبارکش یک کف خاک زیر گلوی بریده بعد دو دستش و دو طرف بدن گذاش خم شو، صورت روی گلوی بریده گذاشت. ابتا امد دنیا فبعدک مظلما، یعنی بابا زندگی بی حسین نور نداره، جامعه بی حسین روشنایی نداره. و اما الاخرت فبنور وجه که مشرقان، تمام روشنایی عالم آخرت مال حسینه. از قبر اومد بیرون، لچید خاک ریخ، روی خاک یه مقدار آب ریخ که گل بشه، با کف دست گل و صاف کرد، با انگوش روی گل نوشت هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه اجشاله. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و متنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الآخرة شفاعت محمد و آل محمد.